رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شام و در موج‌های رادیوی آزادی نشر جمع‌بستی مجله شامگاهی دوشنبه 10 نوامبر 2008 میلادی. با گرمترین سلام های شامگاهی فرهادی میلاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیو رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و ساعت در پراگ 5 شام، من میرزا سلیم پور شما را در این ساعتی مجله شامگاهی از استودیو رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. سلام شنوندگان عزیز. در آغاز برنامه فشرده اخبار مهم جهان و
تاجیکستان در تهیه همکار ما
نور محمد خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. امروز کمیسیون اروپا گفت که حاضر است با روسیه مذاکرات راجع به قرارداد همکاری های استراتژی را از سر بگیرد. خانم بنتا فریرا والدنر کمیسر روابط خارجه اتحادیه اروپا گفت:
This does not mean that we are doing
ما در نظر نداریم که به روسیه هدیه بدهیم و این بدان معنا نیست که ما موضع گیری جدی خود را در قبال رویدادهای تابستان تغییر می دهیم. رفتار روسیه نسبت به گرجستان قابل قبول نیست. هم نقض تمامیت ارضی و هم شناخت یک جانبه دو قلمرو غیر قابل قبول است. برای این کار مذاکرات ژنو در پیش است.
این مذاکرات ماه سپتامبر سال جاری به نشانه اعتراض علیه تجاوز روسیه به خاک گرجستان به حالت تعلیق در آمده بود. تندگرایان سنی در عراق که برای دفع افراد القاعده از بغداد نقشی کلیدی بازیده‌اند، از حکومت عراق نخستین دستمزد خود را گرفتند. در شهر بغداد بیشتر از 60 نقطه پرداخت دستمزد باز شده است و حدود 54 هزار نفر از شورای بیداری متحد با آمریکا دستمزد می‌گیرند. تا حال تندگرایان از نظامیان امریکا دستمزد دریافت میکردند. امروز با قرار حکومت تاجیکستان، بابایف عالمجان از مقام معاون وزیر نقلیات سبکدوش و به جای سراج الدین کامیلوف رئیس دانشگاه اقتصادی تعیین شد. اعظموف خرسند رئیس دانشگاه کولاب به سبب بازنشستگی سبکدوش و به جای وی قادیروف کریمجان تعیین گردید. شریپوف ظریف به جای سعیدوف نوریدین رئیس دانشگاه آموزگاری به نام صدرالدین عینی دوشنبه، آدینایف سعید احمد از مقام رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان سبکدوش و به جای وی سعیدوف نوریدین تعیین شدند. امروز مدت صادرقلوف رئیس دفتر ریاست جمهوری قرقیزستان گفت که قرمانبیک باقیوف رئیس جمهوری این کشور 20 نوامبر از آلمان برمیگردد. صادرقلوف گفته است حالا قرمانبیک باقیوف از بیماری پیوندها و عضلات پایهایش معالجه میگیرد. بنا به سخنان صادرقلوف وضع سلامت باقیوف خیلی خوب است. باقیوف برای معالجه در پایان ماه اکتبر به آلمان رفته بود. دانشجویان ترکمنستان میگویند حکومت نظارت بر دانشجویان را که با سازمانهای آمریکایی تماس دارند تقویت بخشیده است. دانشجویان در اشقابات بر رادیوی آزادی گفتند مقامات رسمی به آنها هشدار دادند که با سازمانهای آمریکایی از قبیل دفتر امور اجتماعی سفارت آمریکا و ایرکس که در ترکمنستان فعالیت دارند رفت و آمد نکنند. با وجود وعده های قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان، این کشور تا حال یکی از کشورهای بسته آسیای مرکزی باقی مانده است. 12 نوامبر روسیه و ایران و قطر دوری دوم مذاکرات خیش را برای تشکیلی به اصطلاح سه‌گانه گاز ادامه می دهند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه اطلاع داده است که در مذاکرات دوحه از هر سه کشور هیئت‌های بالامقام شرکت خواهند جست. این سه کشور بزرگترین تولید کنندگان گاز در جهان دانسته می شوند و آنها در ملاقات ماه اکتبر مسئله همکاری های بیشتر و حتی تشکیلی به اصطلاح گاز اوپک را بررسی کرده بودند. و امروز عتیق رحیموف نویسنده افغان برای داستان سنگ صبوری خود با دریافت بالاترین جایزه کتاب فرانسه گونکارد نائل آمد. این داستان به زبان فرانسوی نوشته شده است. رحیمی 46 سال دارد و باری نخست به زبان فرانسوی اثر نوشته است. رحیمی با کتاب کوره خاکستر نیز معروفیت دارد و از روی این اثر فیلم هم نوار برداری شده است.
همکار ما نور محمد خوزاده بود با خلاصه مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و به دنبال بخش خبری برنامه
یک نگاهی کوتاه به سرخط چندی از مطالب قسمتی
اساسی مجله
شامگاهی.
تشنه اصلاحات، باراک اوباما میخواهد برابر کسب قدرت دست به اصلاح سیاست های فعلی امریکا بزند.
با مسکو چی باید کرد؟ اتحادیه اروپا اعلام کرد که مذاکراتش با روسیه را از سر میگیرد.
خودکشی سراشپز راحت تورسون منصوروف، پرده از روی این قضیه کی میبردارد؟
پولی بانکومت های تاجیکستان کجا شد؟ گرفتن پول از بانکومت های دوشنبه مشکل شده است.
از حق مردکار تاجیک که دفاع میکند، سالگرد تأسیس دو جنبش عمده مهاجران کره تاجیک در روسیه.
جایزه بعد از زندان، خبرنگار ازبک امید نیازوف بعد جایزه هیومن رایتس واچ مشرف شد.
دانشجویان بر می گردند از میدان فخته به تالار دانشگاه، اما فخته تاجیک را کی در کجا و به چی قیمت می فروشد؟
و آمادگی 200 زائر رشتی به سفر حج اما از راه مسکو.
مجله شامگاهی دوشنبه 10 نوامبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و متاسفانه به علت اشکالات فنی یک فاصله بزرگ بین ما و دوشنبه در اینجا ظاهر شد و فکر میکنم که همکار من در این برنامه فرهاد میلاد از این به بعد چابکتر با برنامه همراه خواهد شد تا این فاصله هرچی کمتر و کمتر شود و شما شنونده عزیز احساس نکنید. اما قسمت اساسی مجله شامگاهی را از خبری ملاقات رئیس جمهوری آینده آمریکا باراک اوباما با رهبر کنونی آن کشور جورج بوش شروع میکنیم که امروز در کاخ سفید دایر میشود. این نخستین ملاقات رسمی اوباما با بوش بعد از پیروزیش در انتخابات روز 4 نوامبر خواهد بود.
در عرفی این ملاقات یک مشاور ارشد باراک اوباما اعلام کرد که او بالفاصله به اصلاح یک عده قانونگذاری های خواهد پرداخت که جورج بوش بدون اخذ رضایت کنگره صادر کرده بود. جان پادستا گفت که اوباما به این اصلاحات بالفاصله بعد از رسما نشستنش به کرسی ریاست جمهوری در ماه ینور شروع خواهد کرد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب در حال با هم ملاقات میکنند که از انتخابات ریاست جمهوری هنوز یک هفته پر نگذشته است. این ملاقات با دعوت جورج بوش صورت میگیرد. معمولا نخستین ملاقات رسمی رؤسای جمهور گواهی میدهد که تحویل امور رهبری به طور تعجیلی برنامه ریزی نشده است. اما بوش روز شنبه در یک پیام رادیویی خود به مردم کشورش گفت مرحله کنونی مرحله معمولی نیست، زیرا امریکا درگیر جنگ و در بحران مالی قرار دارد. بوش در پیام تبریکاتی خود به مناسبت پیروزی اوباما گفته بود رئیس جمهوری منتخب می تواند در مرحله انتقال امور اداری به همکاری کاملی وی امید بندد. آقای بوش افزود
این نخستین مورد انتقال امور ریاست جمهوری در امریکا در 40 سال اخیر است که در دوره جنگ صورت خواهد گرفت. ما بر ضد خشونت تندگرایان که تصمیم گرفتند به ما حمله کنند مبارزه میبریم و آنها بجز از آسیب رساندن به مردم امریکا در این مرحله گذار چیز دیگری نمیخواهند.
اوباما نیز ضمن پیام رادیویی حزب دموکرات روز شنبه گفت که گروه وی نیز می‌خواهد آمادگی بلافاصله شروع شود.
Well, we must recognize that we only have one president at a time and that President Bush is the leader of our government.
در حالی که ما اعتراف میکنیم تنها یک رئیس جمهور داریم و پرزیدنت بوش رهبری حکومت است، من میخواهم مطمئن سازم که فعالیت ما 20 انور شروع میشود، برای آن که ما وقت را از دست دادنی نیستیم.
We hit the ground running on January 20th because we don't have a moment to lose.
قرار است ملاقات جورج بوش و باراک اوباما بعد از چند ساعت دیگر ساعت 23 وقت دوشنبه آغاز شود. خانم اوباما نیز با جورج بوش ملاقات میکند. این ملاقات روحیه همکاری رئیس جمهور و رئیس جمهوری منتخب را افاده میکند، ولی آن چنین معنا ندارد که بعضی اختلافات نظری جانبها در مورد مسئله های اصلی سیاسی از بین برود. جان پودستا رهبری گروه انتقالی اوباما میگوید گروه آنها با دقت به نشانه های نظاره خواهد کرد که دولت جورج بوش در حالت رفتن از قدرت دست به یگان تصمیم اجرایی نزند. در چنین حالت ها دستورهای اجرایی در کشورهای دیگر نیز مشاهده شده است. معمولا رؤسای جمهور امریکا از چنین دستورها به عنوان وسیله اداری در وزارتخانه ها استفاده می کنند، ولی گروه اوباما می خواهد در مرحله گذار همه کارها را زیر نظر داشته باشد.
خب، آمادگی ها در کاخ سفید به ملاقات رؤسای کنونی و آینده جمهوری امریکا جورج بوش و باراک اوباما. امروز کمیسیون اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا مذاکرات پیمان جدید مشارکت و همکاریش با روسیه را از سر میگیرد. مذاکرات این مسئله در پی جنگ روسیه با گرجستان متوقف شده بود. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخالف شروع دوباره این مذاکرات بوده میگفتند روسیه تعهداتش در چارچوب قرارداد آتش‌بسی را که با میانجیگری اتحادیه اروپا امضا شده بود پورا اجرا نکرده است. جزئیات دیگری توافق اخیر اتحادیه اروپا جهت اثرگیری مذاکرات با روسیه را در گزارش همکاری ما خیرامان بقازاده میشنویم.
کمیسیون اروپا روز دوشنبه گفت که آماده است مذاکرات را برای راه اندازی همکاری های استراتژی با روسیه دوباره سر گیرد. شام دوشنبه رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفت که بجز یک کشور کل اعضای اتحادیه اروپا از تصمیم از سرگیری مذاکرات این نهاد با روسیه بر سر پیمان همکاری موافقت کردند. کمیسری روابط بیرونه کمیسیون اروپا بنیتا فررو والدنر در نشست وزیران خارجه در بروسل گفت راهی خوبی برای ادامه مذاکرات پیدا شده است و افزود که هرچند تاریخ دقیق شروع دوباره این مذاکرات تعیین نشده است، اما آن باید بعد 18 نوامبر در پی بررسی شدن موضوع جنگ اسیتی جنوبی در ژنو مشخص شود. و افزود
The president's statement clearly backs
اظهارات پرزیدنتی اتحادیه اروپا و طور مشخص موقع کمیسیون اروپا را راجع به ادامه مذاکره ها پشتیبانی میکند. این مذاکره ها تا حال متوقف شده بود و حالا فرصت مناسب است که آن دوباره از سر گرفته شود. در این زمان خانم والدنر اعتراف کرد که چهارچوب همکاری های نو باید بازنگری شود. با نظر داشته این که موقع اتحادیه اروپا با قبلی و خیلی قوی است و این است که عمل کرد روسیه در گرجستان غیر قابل قبول است. و در ادامه گفت
We know the relationship is deep and complex.
ما میدونیم که روابط ما عمیق و بسیار طرفه است. ما از همدیگر وابسته هستیم و در این زمان خیلی مهم است که سازشنامه های ما تحریر خورند. مثلا شما میدونید که در مسئله امنیت انرژی باید این کار را کنیم و این خیلی مهم است که به پیش حرکت کنیم، چون که ما فکر میکنیم که این چیز به منفعت اتحادیه اروپا است.
And therefore we think it is in the objective interest of the European Union. To do so.
این نشست مثل که در آغاز گفته میشد آسان نگذشت. ساعت‌های انجام آن لیتوا با تکرار گفت که مخالف از سرگیری مذاکره ها با روسیه میباشد. مسئله این است که از آغاز در میان فرانسه و لیتوا در موضوع ارزیابی نقش روسیه در درگیری های مسلحانه آگوست امسال با گرجستان اختلافی نظر موجود بود و لیتوا کاملا خلاف موضع نرم پاریس در برابر مسکو است. اما هاویر سولان رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که وی جانبداری در یک چهارچوبی حقوقی تنظیم شدن рабобити Брусел бо Москва дар оянда аст. Моҳи сентябр Итиҳодияи Аврупо ба нишони эътироз аз амалиёти мусаллаҳонаи Москва дар Гурҷистон, ки моҳи август пеш омад, ҷараёни музокираҳоро бо Русия мутавақиф кард. Тавре гуфтем раҳбари феълӣ Итиҳодияи Аврупо, Фаронса хоҳони он аст, ки дар пешоруи саммити Итиҳодияи Аврупо ва Русия дар Ницца рабобити ду тараф пурра барқарор шавад. Рӯзи 7 ноябр Никола Саркози, раиси ҷумҳурии Фаронса дар Брусел гуфт, ки Москва ҳама таъҳудоташро мутобиқи паймони сулҳи Саркози Медведев ба иҷро расонида, кулли нирӯҳояшро ба мавқеъҳои қабл аз бурӯзи даргириҳо баргардонидааст. Дар муқобил бо пуштибонии Лаҳистон, Литва қарор гирифта буд, ки мегӯяд Москва шартҳои оташбасро пурра ба иҷро нарасондааст, чунки баъди даргириҳои мусаллаҳонаи Москва ва Тифлис дар хоки Осетия ҷанубӣ, артиши Русия дар манотиқи баҳсбарангези Абхозистон ва Осетия ҷанубӣ ҳамоно боқӣ мемонад.
Мувофиқати Итиҳодияи Аврупо ба шурӯи дубораи музокироти паймони ҷадиди мушоракат ва ҳамкорӣ бо Русия.
ташнаи ахбори тоза аз Тоҷикистон ҳастед? Пас ба сомонаи интернетии радиои Озодӣ биравед www.ozodi.org.
ozodi.org дар ичаи шумо ба дунёи рангин ва муҳимтар аз ҳама тоҷикии интернет. Дар идомаи маҷалаи шомгоҳии душанбе 10 ноябр гузоришҳо аз пойтахти Тоҷикистон. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید ترسون منصوروف سرآشپزی چایخانه راحتی شهر دوشنبه خودکشی کرده است. طبق اطلاعی وزارت منصوروف از تپانچه مکاروف به سر خود تیر خالی کرده است. کارمندان این مقامات امور داخلی در از خانه موسوم یک تپانچه مکاروف 7 تیر و یک تیردان پیدا کردند. تفتیشات اما هنوز سبب های خودکشی و از کجا به دست سرآشپز افتادن این سلاح را معلوم نکرده است. تفتیشات دیگر در گزارش همکاری ما در دوشنبه رسول شادان.
گروهی ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان که به تحقیق حادثه خودکشی تورسون منصوروف سرآشپز چایخانه راحت مشغول است، هنوز علت و سببهای آن را آشکار نکرده است. محمدالله اسدالله رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت از این حادثه 4 روز گذشته است، ولی روشن نیست که با چه دلیل تورسون منصوروف با گلوله تفنگچه در منزل زیستش خودکشی کرده است.
سبب خودکشی و باقی تعلق داشتنی همون یراخه که وای خودکشی کرده است این آدم از طرف گروه فعالی تحقیقاتی معاین کرده می شود اول نسبت این کار کارهای تحقیقاتی ادامه دارند.
آقای اسدالله گفت تورسون منصوروف 52 ساله سرآشپز چایخانه راحت 6 نوامبر در خانه خود توسط تفنگچه مکاروف خودکشی کرده است. بنا به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان در محل حادثه 7 گلوله و تفنگچه پیدا کرده شده است. این در حالی است که کارمندان چایخانه راحت از جواب به سوال خبرنگاران در رابطه با خودکشی و یا مرگ وی خودداری میکنند و میگویند بدون اجازت رئیس این کارخانه نمیتوانند در این باره نظر خود را ارائه کنند. این در حالی است که با گفته آقای اسدالله رئیس دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان حادثه های خودکشی در سال اخیر در تاجیکستان افزوده است. وی در این باره گفت
وطن کمی زیاد شده گیاه حادثه های خودکشی، ولی استفاده با زیراک شوتشون این یگونه یک علونه در این سال روان به قرض گرفته بود با استفاده از زیراک شوتشون.
با گفته وی سبب افزایش جنایت در این اواخر در آن است که در دست مردم سلاح زیاد باقی مانده است. با گفته وزارت امور داخلی تاجیکستان در سال روان از مردم بیش از 1400 عدد سلاح مصادره شده است و این در برخی از موارد به حمله به صرافان و دیگر افراد منجر شده است. با گفته همین منبع تنها در یک ماه اخیر 4 حادثه قتل و کشتار با استفاده از سلاح صورت گرفته است. دفتر مطبوعات وزارت میگوید بررسی این حادثه را وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر سالیف شخصا تحت کنترل خود گرفته است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
خودکشی مربوزی سرآشپزی چایخانه راحت. طبق خبرها خودکشی سرآشپز با جریان کاری چایخانه راحت از معروفترین و دوست داشتنی‌ترین طرفخانه های دوشنبه تاثیر نگذاشته و راحت به همان صورت معمولی به فعالیتش ادامه می دهد. اکثری میزاجان راحت شاید حتی خبر ندارند که با سرآشپز این چایخانه چی اتفاقی افتاد. ولی یک سوال مطرح در ذهن محافل آگاه این است که سری لغمان جهانگیری راحت را منصور تورسونوف با خود به زیر خاک برده یا خیر. موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. اخیراً دریافت معاش پسندوز ها از بانکومت های بانک های تاجیکستان با مشکل روبرو شده است. حتی برخی از بانکومت ها با مهلت 3-4 روز مبلغ نداشتند که این حال نارضایت مشتریان را به وجود آورده است. مسئولین بانک ها سبب این را به روزهای عید و استراحت و افزایش تعداد مشتریان ربط می دهند. ولی مشتریان عادی از آن شکایت می کنند که چنین موردها وقتهای آخر زیاد اتفاق می افتد. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما در دوشنبه براتی یوسفی.
انتهای هفته گذشته اکثر مشتریان تاجیک صادرات بانک تاجیکستان از آن شکایت میکردند که تقریبا همه بانکومات یا خزینه های الکترونی این بانک خالی است و تقریبا در 3 روز امکان گرفتن پول های خود از این خزینه ها را نداشتند. با قبل آنها در این مدت تنها یک بانکومات در نزد بنای اساسی این بانک فعال بوده و نیز در آن مشتریان زیاد نوبت میپاییدند. یک ساکن دوشنبه که خود را لطافت معرفی کرد گفت قبلا مشکل دسترسی سرمایه خود از طریق بانکومات های تاجیک صادرات بانک را نداشته است و وقتهای اخیر این چنین موارد زیاد اتفاق می افتاده است.
دو روز پیش همین چند مرتبه من هنگامی که خواستم از بانکومات ها پول گیرم متاسفانه نمیدونم با علت چی بود که اونا پول نداشتن. وقتی که با بانکومات نزدی بنای اساسی تاجیک صادرات بانک رفتم تنها در همونجا پول بود و از اونجا هم گرفتن هم بشد بخاطر اون که اون مردم بسیار بود، همه انتظار بودن.
خانم لطافت همچنین گفت اما بر اضافه در یک بانکومات فعال نزد این بانک تنها پولی سامانی دسترس بوده و دیگر انواع اسعار از جمله دلار آمریکایی نداشته است. در همین حال مقامات تاجیک صادرات بانک وجود این چنین مشکلی کمبود پول در بانک و بانکومات های بانک خود را رد کرده و میگویند این چنین ادعاها به اساسند. خورشید حسینوف رهبر مدیریت حساب برآورکنی تاجیک صادرات بانک بر این است که تاثیر بحران مالیوی جهانی به فعالیت این بانک تاثیر مستقیم نداشته است و موردهای فعال نبودن بانکومات ها با کمبود سرمایه نقدینه ارتباط ندارد.
بانکومات های ما هر روز با پول نقد با سومی و دلار ایالات متحده آمریکا تامین هستند، ولی حالت می شوند که این با تامینات پول نقد سومی و دلار ایالات متحده آمریکا تمام وابستگی ندارد. این پیش از همه با حالت های تکنیکی می شود، حالت می شود که از علاقه کنده می شود.
آقای حسینوف تاثیر نگذاشتن بحران جهانی مالیوی به همه بانک های تاجیکستان را به آن دلیل مربوط می داند که بانک های تاجیکستان سهامدار بازارهای سهامی بین المللی نیستند و این چنین سهمیه ها را در اختیار ندارند. اما این در حالی است که عبدالقهار قادیروف معاون رئیس بانک امانتگذاری تاجیکستان تاثیر بحران جهانی مالی به فعالیت بانک‌های آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را رد نمی‌کند، ولی می‌افزاید فعلا این بحران جهانی به امانت بانک تاجیکستان تاثیر نگذاشته است، زیرا این بانک از نهادهای مالیوی بین‌المللی قرض نگرفته و بانک‌های خارجی در این بانک سرمایه‌گذاری نداشته است.
بحران مالی که امروز جهان را فرا گرفته است، یگان دولت با اندیشه‌ی من در کنار بودن نمی‌تواند، چونکه در شرایط امروزی جهانی شری گلوبالیزاسیا خویم نخویم همه دولت ها با هم دیگر روابط اقتصادی مالیوی دارند، خویم نخویم با اندازه ممکن تاثیر خود را میتواند که با جمهوری های آسیای میانه نیز تاثیر خود را رساند. ممکن نسبتا کمتر، لیکن با اندیشه من ممکن تاثیر خود را رساند. علاوه ما تاثیر بحران را دیدیم که با جمهوری قزاقستان به واسطه تاثیر خود را رسونید و نسبت جمهوری ما مخصوصا نسبت بانک ما، من همین را گفتنی هستم که تا به امروز ما تاثیر این بحران اقتصادی را بانک ما احساس نکرده است.
ولی آقای عبدالقهار خطر اصلی بحران مالی جهانی به اقتصادیات تاجیکستان را در پس رفتن قیمت محصولات اصلی صادراتی کشور نخ پنبه و آلومینیوم می‌داند. با قول او در بازارهای جهانی فعلا پس رفت قیمت نخ پنبه به نظر می‌رسد و این به اقتصاد کشور پیامدی ناخوشایند داشته می‌تواند. او در رابطه با بحران جهانی مالی واردچوی سرمایه مهاجرین کره تاجیک به بانک‌های کشور را تاکید کرده می‌گوید، اما این مسئله به اقدام‌های کشورهای نظیر روسیه مربوط است که اکثر مهاجرین تاجیک در این کشور کار و زندگی دارند. در صورت غیر به قول آقای عبدالقهار بانک‌های تاجیکستان از این بحران آسیب پذیر خواهند بود. اما تحلیلگران مسائل اقتصادی در تاجیکستان تاثیر بحران مالی به فعالیت بانک ها و اقتصاد کشور را زیاد نمیدونند، ولی نیز مطمئن نیستند که در حالی باز هم عمیق‌تر شدن این بحران اقتصاد تاجیکستان از این بحران کنار ماند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
علت های نبود مبلغ در بانکومات های بانک های تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در حال حاضر در روسیه دو اتحادیه بزرگ جمعیت‌های مهاجرین تاجیک فعالیت دارند که در امر دفاع از حق این مهاجرین با هم وارد رقابت شدند. وارد رقابتی که اگر نک نگری با فایده این مهاجرین که هر دو اتحادیه تبل دفاع از حق آنها را میزنند نیست. و با اینکه از تاسیس این اتحادیه‌ها اینک یک سال می‌گذرد، یک نتیجه گیری تحلیلگران امور این است که هر دو سازمان در این مدت بیشتر مشغول سنگ انداختن به پلیز همدیگر بودند و از خود مشکل مهاجرین که هدف اصلی تاسیس و فعالیت آنهاست در این یک سال کمتر سخن گفتند. یک سال گذشته از تاسیس دو اتحادیه عمده مهاجرین تاجیک در روسیه موضوع گزارش است که همکار ما در مسکو محمد رحیمی سای در تهیه کرده است.
جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه به افتخار جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه به افتخار یکمین سالگرد تأسیس خود به عنوان شهروندان تاجیکستان و مهاجران کاری تاجیک روز 10 نوامبر خطابه ویژه انتشار کرد. در خطابه با برشمردن کمک های جنبش طی یک سال به آوارگان تاجیک، همزمان از بی‌تفاوتی مسئولین امور مهاجرتی مقامات تاجیکستان در روسیه از جمله سفارت به سرنوشت مهاجران انتقاد شده است. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک کرامت الله شریف در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو نکته های کلیدی خطابه را تشریح کرد و گفت در نخستین سال فعالیت جنبش در همکاری با خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه برای 3800 مهاجر کاری تاجیک اجازت نامه کار دریافت کرد. در بیکار کردن 28 پرونده جنایی در قبال مهاجران تاجیک افتتاح شده مساعدت کرد. به 96 نفر خویشاوندان مهاجران هلاک شده کمک مالی رسانید. همزمان کرامت الله شریف تاکید کرد هرچند سازمان ما خواستار همکاری با نمایندگی های مقامات تاجیکستان در روسیه در زمینه مهاجرت است، اما سفارت تاجیکستان در روسیه از همکاری با ما پرهیز میکند.
محترم دوستیف، با دلیل هایی که ما پیش امیدن خواهیشی با خورده ندارد و باوری دارم که سفیر آینده تاجیکستان کشاده شوی روی تاجیکان بیرون از وطن و تاجیکستان را میخواهد
کرامت الله شریف همچنین افزود ما از جنایت های برخی از نمایندگان رسمی تاجیکستان در روسیه نگران هستیم. برای مثال سال 2008 رهبر نمایندگی خدمات مهاجرتی تاجیکستان در روسیه به وطنش استرداد شد. علم‌آور این است که این گونه نمایندگان پس از استرداد از روسیه به وطن به جای جزا برای جنایت به مقام بلند تعیین می شوند. اول سال 2008 در بنای سفارت تاجیکستان و کنسولگری تاجیکستان در روسیه یک شهروند تاجیکستان لاتوکوب شد. در این رابطه در قبال نماینده راه آهن تاجیکستان در روسیه با دو بند قانون کیفری روسیه پرونده باز شد. در رفتار نمایندگان رسمی تاجیکستان این عمل شرمندگی است که سپرافکا و یا سند بازگشت به وطن به جای 50 روبل نزدیک به 2 دلار با بیش از 3000 و یا بیش از 210 دلار فروخته می شود. چیپته راه آهن از 4500 روبل به 10000 و هواپیما به جای 12000 با 20000 روبل بالا رفته است. ما به خاطر روشنی انداختن به نکته های خطابه جنبش مهاجران کاری تاجیکستان خواستار دریافت نظر نماینده رسمی سفارت و کنسولگری تاجیکستان در روسیه شدیم، ولی در این دو درگاه کسی حاضر نشد گفته های کرامت الله شریف را تصدیق و یا انکار کند. جنبش مهاجران کاری تاجیک 10 نوامبر سال 2007 در شهر مسکو تشکیل شده است. در این مجلس که بدون شرکت نمایندگان مقامات تاجیکستان برگزار گشت، کرامت الله شریف رئیس انتخاب شد. قبلا روز 5 نوامبر گروه دیگری رهبران سازمان های تاجیکان مهاجر با شرکت سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف سازمانی را با نام تاجیکستانی های روسیه تشکیل و عبدالله دولت را رئیس آن انتخاب کردند. در روسیه بیش از 70 سازمان مهاجران تاجیک عمل میکند. تا ماه نوامبر سال گذشته انتظار میرفت در روسیه یک سازمان واحد کارشایم مهاجران تاجیک تشکیل خواهد شد، اما این طور نشد. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
نتیجه گیری ها از یک سالی که از تاسیس دو اتحادیه عمده مهاجرین تاجیک در روسیه سپری می شود. شنوندگان عزیز، این ساعت مجله شانگوهی نیز به تدریج نصف می شود و حالا یک نگاه مختصر و کوتاه به سرخط مطالبی که در نیمه دوم این ساعت برنامه تقدیم خواهند شد. جایزه بعد از زندان، خبرنگاری ازبک امیدنیازوا با جایزه هومن رایتس واچ مشرف شد. دانشجویان بر می گردند از میدان پخته به تالار دانشگاه، اما پخته تاجیک را کی در کجا و با چه قیمتی می فروشد؟ همچنین در این برنامه مشقای به سابقه نیروهای انتظامی ایران در تهران، آغاز روزهای فرهنگی آذربایجان در تاجیکستان، نصب دو پایگاه نوی تاجیک تلکام در ناحیه پنجکند و آمادگی حدود 200 زائر رشتی به سفر حج اما از راه مسکو، این همه در نیمه دوم این ساعتی برنامه، ولی بعد از تقدیم یک ترانه با صدای ذکرالله. مجله شانگوهی دوشنبه دهم نوامبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. ببخشید از دوشنبه که قطع شد به دلیل اشکالات فنی و فعلا تنها من میرزای سلیم پور از پراگ شما را در این برنامه همراهی دارم. امیدان یوزو به خبرنگار و فعال حقوق بشری ازبکستان با دریافت جایزه امسالی Human Rights Watch سازمان دیدبان حقوق بشر مخرج در نیویورک مشرف شد. Human Rights Watch امیدان یوزو را برای جسارتی که در راه فعالیت خبرنگاری و دفاع از حقوق بشر نشان داده است قدر کرد. امیدان یوزو که فعلا در آلمان به سر می‌برد سال گذشته در ازبکستان بازداشت شده 3.5 ماه را در زندان به سر برده بود. جزئیات دیگر این خبر در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
امیده نیازو 32 سال و تجربه طولانی کار به حیث خبرنگار و فعال حقوق بشر در ازبکستان را داشته، با بخش ازبکی رادیوی آزادی و همین طور با چند رسانه و سازمان دیگری حامی حقوق بشر همکاری میکرد. نیازو ماه ینوری سال گذشته هنگام بازگشت از سفر بیشکک با اتهام عبور غیرقانونی مرز و پهن کردن ادبیات غیرقانونی بازداشت شد. فعالان حقوق بشر بلافاصله اتهامات اعلان شده علیه نیازوه را حامل انگیزه های سیاسی عنوان کردند، زیرا عبور غیرقانونی مرز که او را متهم می کردند تنها همین مورد سفر او به بیشکک بدون داشتن ویزه خروجی را در بر می گرفت. اتهام دوم نیز خیلی سیاسی بود، چون که مقامات امنیتی ازبکستان از کامپیوتر او که در فرودگاه مصادره کردند چند سند رسمی بین المللی در باره رویدادهای خونین اندیجان را پیدا کردند که بجز از ازبکستان در سایر گوشه های دنیا انتشار شدند. امیده نیازوه در مجموع بیش از 3.5 ماه را در زندان به سر برده، ابتدا به 6 سال حبس محکوم شد. او در زندانی تاشترمه یا خود زندانی سنگینی تاشکند که با رجه شدید و استفاده مامورانش از راه و وسایل غیرمشروع فشار و بدرفتاری نسبت به محبوسان معروفیت پیدا کرده است، تحت فشار مقامات مجبور شد از همکاریش با سازمانهای دفاع از حقوق انسان اظهار پشیمانی و به گناه خود اعتراف کند. امیده نیازوه حتی مجبور شد اندریا برگ نماینده Human Rights Watch در ازبکستان را به فعالیت‌های غیرمشروع عیبدار کند و مقامات این اظهارات نیازوه را به خاطر لغو سند ثبت نام اندریا برگ استفاده برده او را از ازبکستان بیرون کردند. اما اندریا بیر که در لحظه های او را عیبدار کردن نیازو نیز در تالار دادگاه حضور داشته است میگوید او ذره از نیازو آزرده نیست چون که خوب میفهمد که او تحت چی گونه فشار مجبور به گفتن آن حرف ها شده است. گذشته از آن وقت نیازو از محبس آزاد شد، اندریا بیرگ از جمله اولین نفرانی بود که او را پیشواز گرفت و گرم به آغوش کشید. در هر صورت یک دادگاهی تجدید نظر حکم اولی نیازو را بیکار کرد و او بعد 3.5 ماهی در بازداشت به سر بردنش آزاد شده ترک ازبکستان کرد. Human Rights Watch نیازو را برای جسارتی که در راه فعالیتش به حیث خبرنگار و حامی حقوق بشر نمایش داده است، با جایزه امسالش سزاوار دانست. امیده نیازو که روز جمعه گذشته در رسم اعطای این جایزه در نیویورک سخنرانی کرده است، در یک گفتگو با رادیوی آزادی گفت در نیویورک او پیش از همه درباره سرنوشت خبرنگاران صحبت کرده است که تا حال در زندان‌های ازبکستان پشت پنجره به سر می‌برند.
من گفتم که خبرنگاران زیاده در زندان‌های ازبکستان تحت شرایط سنگین به سر می‌برند. با این حال رستم عنایتوف رئیس خدمات امنیت ملی ازبکستان که در رأس این همه تعقیبات می‌ایستد در این اواخر حتی از آلمان رسما دیدن کرد. من در سخنرانی هم همچنین از قضیه خبرنگار ازبک علیشیر صایبوف که سال پیش در اوش قرغیزستان گشته شد حرف زدم و وضعی بد ازبکستان را به اهل تولر دیگر بار تصویر کردم.
ازبکستاندگی وضعیت مهمانلگی کورساتیلدی، تولق کورساتیلگان.
امیده نیازوف خبرنگار و فعال حقوق بشر ازبکستان بعد از رهاییش از زندان در آلمان پناهنده شده است. در پی رویدادهای خونین اندیجان ده ها خبرنگار و فعال حقوق بشر ترک ازبکستان کرده و اساساً در امریکا و کشورهای اروپایی پناه بردند. امیده نیازوف میگوید جایزه Human Rights Watch محصول زحمت و تلاش های خستگی ناپذیر همه آنهایی است که با وجود تلاش ها و فشار سخت مقامات ازبکستان جهت به جهان رساندن حقیقت رویدادهای آن کشور جان فدایی نشان میدهند و به این جایزه مشرف شدن او حاکی است که زحمت آنها بیهوده نمی رود.
اعطای جایزه Human Rights Watch به امیده نیازوف خبرنگار و فعال حقوق بشری ازبکستان. و اکنون از تهران که این شب و روز شاهدی مشقهای بی‌سابقه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران است، در این مشقها بیش از 30,000 نفر شرکت می‌ورزند. در گفتگوی پیش از شروع برنامه از جمشید زند مدیری رادیوی فردا پیش از همه از اهداف مشقهای گسترده در تهران پرسیدم.
این مشقهای انتظامی که هفته پیش اعلام شده بود و از امروز با شرکت 30,000 نیروی انتظامی پلیس و پلیس محلی در تهران آغاز شد، یک هفته به طول خواهد کشید و مقامات رسمی جمهوری اسلامی اهداف مختلفی را برای برگزاری این مشق‌ها اعلام کردند. یکی از اون اهداف مقابله با اقدامات تروریستی، بحران‌های اجتماعی، حفظ نظم و امنیت در تهران هست و طوری که گفته میشه از دیگر استان‌ها و شهرهای ایران هم نیروهای انتظامی به تهران فرا خوانده شدند تا در این مشق‌های امنیتی شرکت بکنند. ولی برخی از تحلیلگران بر این عقیده هستند که این مشق‌های امنیتی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی دلایل مختلفی براش ابراز شده، بیشتر برای کنترل مردم و کنترل حرکت‌های خودجوش مردم هست.
یعنی که به خاطر جلوگیری از تظاهرات و این چیزهای اعتراضی نه؟
احتمال میره، یعنی حدس و گمان‌ها بر این هست که نیروی انتظامی تهران میخواد هم قدرت خودش رو به مردم نشون بده قبل از اینکه حرکت‌های وسیعی در تهران و یا سایر شهرها آغاز بشه و همین که کنترل بیشتری بر مردم داشته باشه. مثلا یک دلیلی که اعلام کردن برای این مشق‌های نظامی آمادگی برای حوادث غیر طبیعی مثل زلزله و سیل هست، ولی بیشتر تحلیلگران بر این عقیده هستند که هدف اصلی و مرکزی کنترل بیشتر جامعه هست.
و اما نظر تحلیلگران چی است در این باره که آیا تا کجا احتمال بروز نمایش‌های اعتراضی اون چیزی که گفته شد در تهران وجود دارد؟
تحلیلگران زیاد نمیتونن دقیق بگن که این احتمال تا چه حد هست و در چه زمانی، ولی این رو باید در نظر داشت که انتخابات ریاست جمهوری چند ماه آینده برگزار میشه و از همکنون تبلیغات انتخاباتی به طور غیر رسمی در روزنامه‌های ایران در محافل سیاسی و اجتماعی شروع شده و از طرف دیگه هم اوضاع نابسامان اقتصادی گرانی بیش از حد وسایل مایحتاج عمومی و کاهش رشد اقتصادی ایران و همچنین تأثیر نابسامانی‌های اقتصادی و مالی جهانی در اقتصاد ایران از طرفی و کاهش بیش از حد قیمت نفت از طرف دیگر اقتصاد ایران رو با مشکلات جدی روبرو کرده و در ماه‌های آینده هم خواهد کرد. این کارشناسان تخمین می‌زنند که احتمال داره مردم در یک حرکت‌های خودجوش اعتراض بکنند به این اوضاع نابسامان اقتصادی و بیکاری و نیروی انتظامی و دولت جمهوری اسلامی هم می‌خوان خودشون رو آماده بکنن از طریق چنین مانورهایی برای مقابله با این حرکات و همونطور که مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردن همانند این مانورها در شهرهای دیگر ایران هم برگزار خواهد شد.
تشکر جمشید زن مدیر رادیوی فردا بود با گفتگوی پیرامون مشق‌های بی‌سابقه نیروهای انتظامی ایران که در تهران شروع شدند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. اخیراً دانشجویان مکاتب عالی شهر خودجند از پختچینی برگشتند. بیش از 10000 دانشجو نزدیک 2 ماه مشغول به جمع‌آوری پخته بود. در قطار آنها مقامات تاجیکستان امسال هم کارمندان بسیار کارخانه‌های دولتی و در محله‌ها آموزگاران و خوانندگان مکاتب میانه را نیز با هر راه و وسیله به پختچینی جلب کرده بودند. ولی در چنین حال از پختکاری در تاجیکستان در مثال ولایت سغد کی زیان می‌بیند و درآمد این رشته به جیب کی می‌رود؟ این سوال را همکاری ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند با کارشناسان در میان گذاشت و این گزارش را برای ما فرستاد که با صدای دانشجویان پختچین شروع می شود.
صدای دانشجویان سغد بود که با شادی و سرور در روزهای شنبه و یک شنبه از پختچینی برگشتند. حدود 10000 دانشجوی مکاتب عالی سغد 2 ماه اینجانب در پختچینی اجباری بودند. دانشجویان میگویند که نو مشکلات زیاد را در زمین های پخته پسی سر گذاشته همکنون با دشواری های تازه در تحصیل دوچار آمدند.
ما باید در این مدت تحصیل میکردیم اما این رو در دانشگاه من نمیدونم پروگرامی که قبلا طراحی شده بود ما باید تحصیل میکردیم جابجا میکنند.
ما انتظار درس خونی بودیم.
آدمایی که گریختن از پخته استادی پخته چیدی اسکولچینی به برآوردن.
دانشجویان سغد بعد بازگشت از پختچینی صحبت میکردند. با وجود از جانب مقامات با راه و اصول و فیشنگ های مختلف به پختچینی جلب شدنی حدود 200000 نفر به شمول دانشجویان و مکتب خانان و کارمندان بسیار ساحه های بوجوی تا به امروز حدود 85000 تن پخته برابر نیمی نقشه سالانه جمع آورده شده است. این به هر گکتر زمین پخته سوخت تقریبا 10 سنتنری راست می آید. مقامات سغد میگویند که حاصل ناکی قسمتی از زمین های پخته در این منطقه در پی خرابی و شورزدگی و کم غذایی و خوب کار کرد نشودن تا 4 سنتنری از هر گکتر پایین رفته است. ولی باز هم پخته چون یک زراعتی بخش کشاورزی باقی مانده است. قاهر رسولزاده رئیس ولایت سغد اخیراً گفت با پیشنهاد کاهش کشت پخته به حکومت تاجیکستان مراجعت کرده است.
با جوی پخته کشت برای کمتر کردن علاقه پیشنهادهای داده استادیم البته در صلاحیتی هم حکومت جمهوری امورت دیده می برویم لیکن فکر میکنیم که امروز پخته برای ما درآمدناک است.
قاهر رسولزاده رئیسی ولایتی سغد صحبت نکرد و افزود که در سال گذشته 2007 به دنبال حدود 10000 گکتر کاهش دادن کشت پخته کارخانه های کارکرد پخته منطقه شمالی تاجیکستان بیش از 30 میلیون سامانی ضرری مالی دیدند. ولی کارشناس مسائل کشاورزی جاوید عادل به مسئله یک زراعتی پنبه در تاجیکستان و فایده آن نظری دیگر دارد و میگوید
البته از همه کمتر فایده خود دهقان میبیند لیکن با وجود همین فایده عمومی در مجموع فایده عمومی به منفعت دولت است به منفعت بودجه مملکت است از این خاطر ما کوشش میکنیم که پخته بی‌طرف تا آخر جمع‌آوری کرده شود.
کارشناس جاوید عادل صحبت نکرد. با این وجود به گفته وی سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش کشاورزی تاجیکستان را تنها به شرطی کشتی پخته مبلغ گذاری میکنند. بنا به معلومات رسمی امسال خواجگی های کشاورزی سغد از سرمایه گذاران حدود 45 میلیون سامانی وام دریافت کردند. بدون این قرض نو خواجگی های کشاورزی سغد در نزد سرمایه گذاران فیوچرسی نزدیک 90 میلیون دلار ایالات متحده قرض کهنه ای از سالهای پیش بردوش دارند. اما در همین حال دانشجویان مکاتب عالی سغد که پس از دو ماه پختچینی به تحصیل بازگشتن میگویند آنها هزارها تن پخته جمع آورده، اما این وزیست و زندگی فقیرانه آنها تأثیر نمی گذارد. گذشته از این اگر دانشجو در پختچینی در شرایط سخت و کار وزنین سیاتی خود را هم از دست داد، این هم یک مشکلی شخصی است که مقامی را به آن کار نیست. فکر و یاد مقامات را باز هم اجرا نشدن پلان پخته سپاری و آماده کردن زمین ها به کشت نوبتی پخته بند می دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سود و زیان پختکاری در ولایت سغد و اکنون از وادی زرفشان شرکت دولتی توجیک تلکام در ناحیه پنجکین دو پایگاه تلفن های رقمی را نصب کرد. توسط نصب این پایگاه ها عرضه خدمات این شرکت برای باز دو جماعه ناحیه پنجکین بهتر شده. اکنون مردم این مناطق امکان گفتگوی به راحت تلفنی را پیدا میکنند، امکانی که در گذشته در این قلمرو دسترس نبود. گزارش همکار ما شاهین روشن از پنجکین.
بخشی در پنجکین بوده تاجیک تلکام دو پایگاه تلفن های رقمی را مورد استفاده ساکنان دهات سوجینه و لایق شیرعلی قرار داده است. سرور علاقه قطعوی تاجیک تلکام در شهر پنجکین در صحبت بر رادیو آزادی گفت در این دهات جماعت های مذکور تا به حال علاقه تلفنی از زمان شوروی باقی مانده موجود بوده است که آن هم بنابر فرسوده شدنش اکثر وقت فعال نبوده است و به ویژه افزود به هنگام محدودیت برق این پایگاه علاقه قبلی عموماً کار نمی کرده است و مردم گفت رو در این حالت اذیت کشیده بشه برای گفتگوی تلفنی می رفتن. حالا باشد گفت رو بعد از نصب پایگاه های زمانوی علاقه تلفنی رقمی مردم جماعت لایق شیرعلی و سوجینه امکان پیدا نمودند که 24 ساعت ناوابسته به محدودیت برق از خدمات تلفنی رقمی در خانه هایشون که نصب شده است استفاده کنند.
شبانه روز استانسیا کار میکند برای مردم دیهات خدمت گذاشته است. پایگاه ها با اینترنت علاقه الکترونی پست فاکس زانده میشد با همه خدمت رسانه.
با تایید همین منبع در حال حاضر در دهات هر دو جماعت بیش از 1,500 نقطه های تلفنی رقمی نصب شده است و به گفته او این عمل حالا ادامه دارد. رمیز بحریدینوف یک تن از ساکنان دهه سوجینی جماعت سوجینه از نصب تلفن های رقمی در خانواده های مردم اظهار قناعتمندی نموده گفت
روزهای محدودیت برق با همین دیویژه به استفاده کردن پول را تلفن کار میکند پردانانی که رسیه خدمت میکند بیهود کتی تلفن و بیمار دفرده میتونیم.
این در حال است که نظر به گفته ظفر جوهایف سرمهندس بخش در پنجکین بوده تاجیک تلکام آنها قصد دارند تا آخر سال در بیش از 20 دهات دوردست ناحیه پایگاه های تلفنی رقمی را وصل نموده تعداد مشتریانشان را تا به 10,000 نفر رسانند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکین.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقت دوشنبه.
گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی روی موجهای کوتاه 25, 31 و 41 متر همچنین در ماهواره هادبو روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj. و ما در ادامه مجله شامگاهی یک گزارش جالب از وادی رشت با مساعدت یک شرکت سیاحی تاجیکستان حدود 200 تن از ساکنان ناحیه رشت که خواهش زیارت خانه خدا را دارند توسط شهر مسکوی روسیه به عربستان سعودی سفری حج خواهند کرد. زائرین تاجیک با زیارت خانه خدا در مکه از حساب کوتایی که برای روسیه جدا شده است مشرف خواهند شد. طور خبرنگاری ما در وادی رشت محمود شادی خبر می‌دهد طبق کوتایی که برای رشت از وزارت فرهنگ تاجیکستان جدا شده است از این ناحیه تنها 63 نفر حق زیارت خانه خدا را داشتند، حالان که تعداد خواهشمندان در منطقه از 300 نفر بیشتر بوده است.
برای نخستین بار حدود 200 نفر از ساکنان منطقه رشت با هواپیما از طریق دوشنبه مسکو جیده و زیارت خانه خدا خواهند رفت. در رفتن این تعداد زائرین که از طریق روسیه صورت میگیرد، یک شرکت تاجیکستانی در همکاری با این کشور سهم گرفته است. عبدالرحمن صبوری، نفری که به این گروه شامل است، به رادیو آزادی گفت آنها در مسکو برای 6 ماه ثبت نام شده همچون شهروند روسیه به حج میروند.
البته وقتی که ما وارد دولت روسیه میشیم، خاص شناسنامه خروجی خود رو در قید دولت روسیه میمونه و او مبلغی کمی هم که پشتان رو پرداخت میکنه، همچون یک سکین روسیه ما به دولت عربستان سعودی سفر خواهیم کرد.
در همین حال آن امتیازاتی که وزارت فرهنگ از روی شمار اهالی به هر یک ناحیه جدا کرده است، از جمع 5000 زائرین تاجیکستان در موسم حج امسال 63 نفر به ناحیه رشت راست می‌آید. احرالدین رستم که در موسم حج امسال از راه روسیه به عربستان سعودی خواهد رفت می‌گوید اگر این شرکت تاجیکستانی چنین یک اقدام نمی‌گرفت، برایش معلوم نبود که آرزوی دیرینه او کی عملی می‌شود.
سوال دیگه است که من نمایش میکنم، من ارزوی حالین دارم که برم خونه خدا را زیارت کنم. من نمایش کردم سوال یکم نبرم، سوال دیگه خدا باشگری نهازی سوسیده میری.
طوری که گفته شد حجم مبلغی که این شرکت معین کرده است $2,820 برای یک نفر را تشکیل می‌دهد و این کمتر از آن مبلغی است که حاجیان مستقیما از تاجیکستان با زیارت خانه خدا می‌رفتند. این گروه زائرین گفتند علاقه آنها مبلغ هواپیما را پرداخت و در دو سه روز دیگر به مسکو پرواز می‌کنند. پس از ادای حج راه بازگشت هم از طریق مسکو صورت می‌گرفت است و در حالی که چنین یک سفر حاجیان تاجیک برای نخستین بار توسط روسیه انجام می‌شود، آن تا کجا موفق و بدون مشکل صورت خواهد گرفت پس از بازگشت حاجیان معلوم خواهد شد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
آمادگی حدود 200 زائری رشتی به سفر حج اما توسط شهری مسکو. در تاجیکستان روزهای فرهنگی آذربایجان شروع شدند. این روزهای فرهنگی در مجموع 3 روز ادامه خواهد یافت و از زمان فروپاشی اتحاد شوروی برای نخستین بار است که هنرمندان آذری چنین یک سفری هنری به تاجیکستان را انجام می‌دهند. این در حالی است که در عهد شوروی برگزاری چنین معرکه‌های فرهنگی بین جمهوری‌های به اصطلاح آن زمان دوست و برادر یک چیزی سنتی شده بود. از جریان روزهای فرهنگی آذربایجان در تاجیکستان گزارش داریم از همکاری ما در دوشنبه سفرگلی عالمی.
در هوای این آهنگ زیبا رقاص دختران یکی از گروه های مشهوری رقاصی آذربایجان می رقصند. امروز ها یک هیئت بزرگ هنرمندان جمهوری آذربایجان با سفری 3 روزه هنری در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر می برند. بنا به اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان، هیئت مزبور از دسته های آوازداری، رقصی و آوازخوانی و اینچنین رسامان و شاعران آذربایجان عبارت می باشد. علی یوسوپوف، رهبری بدیعی این گروه هنری، خادم شایسته صنعت آذربایجان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت پس از پاش خوردن اتحاد شوروی، این نخستین روزهای فرهنگ آذربایجان در تاجیکستان است و خودی او نیز برای نخستین بار به تاجیکستان آمده است، هرچند با برخی از هنرمندان سرشناس تاجیک و مانند عارف شاه عارفوف و شمسی قیاموف سالهای طولانی دوستی و همکاری داشته است.
параллельно с этим приехали и певцы известные, популярные у нас в республике.
آقای یوسوپوف افزود 4 گروه مشهورترین آذربایجان که از حساب آوازخوانانی با استعداد و سرشناس و نیز گروه های جوان هنری سازمان یافته است به تاجیکستان آمده است و آنها از استقبال گرم تماشابینان تاجیک درک نمودند که موسیقی و فرهنگ آذری ها برای تاجیکان بیگانه نبوده است و هنرمندی آنها را تماشابینان تاجیک خیلی خوش پذیرایی می کنند. روزهای فرهنگ و هنری آذربایجان در تاجیکستان تا 12 نوامبر ادامه خواهد یافت و قرار است طبق برنامه سفر هنرمندان آذری به نواحی دیگری تاجیکستان سفر کرده هنرنمایی کنند. همچنین از 10 تا 12 نوامبر در آثارخانه به نام بهزاد پایتخت نمایشگاه اثرهای رسامان شناخته و جوان آذربایجان برگزار می‌گردد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
روزهای فرهنگی آذربایجان در تاجیکستان. موضوعهای فرهنگی در نشر جنبستی مجله شانگاهی را با گزارش فرهنگی از بدخشان جنبست میکنیم. همکاری ما در خورق میزا جلال شاه جمال در باره مشکلات پیش آمده در راه اجرای طرحهای باسازی تئاترهای بدخشان گزارش میدهد.
متخصصان پژوهشگاه آسیای میانگی علمی و لایه‌کشی ساختمان اساسی دوشنبه به منظور بازنگری لایه از نوسازی یگانه تئاتر ولایتی بخارق آمدند. ضرورت بازنگری لایه در عین وجکلای ساختمانی به طور عاجل با امر معاون اول سروزیر کشور اسدالله غلاموف با وقوع میپیوندد. در جریان سفر اخیر به بدخشان روز اوی دویم و سیوم نویبر معاون اول سروزیر انگام شناسایی با رفت ساختمان اینشواتو در مرکز استان فکر متخصصان معلی و نرپیشگان رو در مورد از نفسوزی تئاتر که به تجدید صحنه و وسیع نمودن زول انجام دادن کار اوی از نفسوزی این مؤسسه فرهنگی رو و با دادن پول حکومت میشمورند دستگیری نمود. مهندس ساختمان بلبل نوربیکوف میگوید برای از نفسوزی زیاده از 2 میلیون سومان اختصاص داده شده است، اما به دیگر کردن وسعای آنین فرسوده که بالا پیش تئاتر رو نگاه میدارند خوف فرو ریختن تئاتر همیشه وجود خواهد داشت. وی به انجام کارهای به خطرگردانی تجدید صحنه و زول تئاتر که در لایحه صرف نظر شدند از نفسوزی تئاتر رو مصرف بیهوده ارزیابی نمود.
صحنه همون صحنه کنه یگان دیگرگونی نیست، نیر وسیع کنی و نی یگان گردش همون صحنه و یگان چیز در وجود قید کردگی نیستند. برای من اگر پولم صرف پول دولت صرف شودم همه امنو با بی فایده بی یگون دیگرگونی یگون فایده از اینو نیست.
با گفته سردار شعبه فرهنگ شهر مینگل نظرشویوا صحنه جزء اساسی ار یک تئاتر است، اما صحنه این یگونه تئاتر ولایتی که 50 سال قبل در زمینه خانه فرهنگی ارزه وجود کرده است برای برگزاری نمایش او ناموفق بوده است.
این تئاتر مخصوص برای خانه فرهنگ، چون خانه فرهنگ ساخته شده است، برای تئاتر کسبی، برای نمایش اثرهای بلند مقام این موافقه نمی کند، چون که یکمش صحنه‌اش بسیار میده است، چقوری ندارد. وای صحنه باید چقوری دارد، چون که در اونجا حرکت هم رفتن در حرکت های سپکتاکل. سیمش این که در اونجا باید دوره باشد، صحنه دور باید زند.
با گفته سرمهندس پژوهشگاه لایه‌کشی اعظم شومیرزایف، آنها در دایره مبلغ و طلباتی که دریکس ساختمانی برایشان پیشنهاد نموده است لایحه را ترتیب دادند.
اگر مبلغ‌های علاوگی اگر جدا شوند این کار ممکن است،
اما نماینده دریکس ساختمانی در ولایت مقامات مالی را عیبدار می‌سازد که باز نفسوزی تئاتر از پس پنجره نگاه کرده است و طلبات از نفسوزی را در وقت تعییه لایحه ارائه نکرده است. اما مقامات ولایتی میگوید که الان وظیفه سرمعمار ولایت خالی بوده، هیچ کس نمی‌خواهد در برابر تقدیر اینشاد اوی ساخته شونده مسئولیت رو بگردن بگیرد. میرزا جلال شاجمان، رادیو آزادی، خوروغ.
مشکلاتی افتاده در راه اجرای برنامه بازسازی تئاترهای بدخشان شنوندگان گرامی، و در همین جا میرسیم به پایانی مجله شانگاهی دوشنبه 10 نوامبر. خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را صبح سه‌شنبه از ساعت 6:30 صبح به وقت دوشنبه از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی دنبال کنید. اما من مرزا سلیمپور که در این ساعتی برنامه شما را همراهی میکردم، در همین جا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت دیگر در موج‌های رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
کویتان ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد بادی عشق یکی گردی قسمتم برد غریبی کشوری بیگانم کرد همانه که با کویت ها ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم که هر جا با یاد تو چشمم برای تو فریاد میزنم من از غمی تو هر جا I'm not